بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم که یک قسمت از اخباری که در رابطه با بیع الکلب وارد شده شاید در وادی نظر انسان خیال کند که این اخبار اطلاق داره و اطلاقش مطلق این طبیعت و ماهیت رو شامل می شود، لکن این اخبار مقدمات حکمت درش جریان نداره و اطلاقی برای اونها ثابت نیست، فقط اجمالاً دلالت می کند بر اینکه یکی از محرمات فی الجمله بیع الکلب، اما کدام قسمش و کدام نوعش این رو دلالت نداره. منتها عرض کردیم که در ناحیه نفی و اثبات این موضوع یک مورد رو باید متیقناً در ناحیه نفی ما او رو ذکر بکنیم و او عبارت از کلب هراش و کلبیست که هیچ فائده‌ای و هیچ اثری از آثار عقلائیه برش ترتب پیدا نمی کند مگر همین مسئله تلاعب و لعب به کلب و سگ بازی که متداول بین غربیین و متاسفانه عرض کردیم که کم کم هم داره به ممالک اسلامی سرایت میکنه، خدای نکرده انشاءالله. عرض می شود که اما قسم دوم، یعنی اونی که در ناحیه اثبات واقع شده، او کلب سید سلوقی است. اون کلبی است که مربوط به اون سلوق که یک قریه و روستایی است در یمن و از خصوصیات اون روستا این است که اکثر و کلابه ها معلمه، نوع کلابشون اینها تعلیم دیدن برای سید و لذا سلوقی تعبیر میکنن. حالا اگر کلبی کلب سیده سلوقی باشه، این هم بلا اشکال خرید و فروشش مانعی نداره و قدر متیقن از روایات داله بر جواز هم تقریبا این معنا هست. اما خب در ما بین اینها و متوسطاتی که بین این دو جانب اثبات و نفی واقع شده و ببینیم از روایات حکمش رو چه استفاده می کنیم. دیروز اون طایفه از روایات رو عرض کردیم، حالا دو سه تا روایت از روایات این طایفه دویوم هم عرض می کنیم انشاءالله، تا ببینیم نتیجه چیه. در باب چهاردهم از ابواب ما یکتسب به، روایت اول که روایت ابی عبدالله عامری است و امام بزرگوار احتمال میده که این روایت همون روایت هفتم باشه که در تعبیر صاحب وسائل به جای ابی عبدالله العامری ولید العماری ذکر شده، که این یک اشتباه در نسخه است و در حقیقت این دوتا روایت نیست بلکه یک روایته. روایت این است که سائل سوال می کند، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یسید فقال سختون و اما سیود فلا بأسه. این به صراحت میگوید که اگر کلب سیود باشه، که سیود خب صیغه مبالغه است یعنی متصدی سیده و این کار از او ساخته است، این ثمنش مانعی نداره و در نتیجه خب معاملش باید صحیح باشه. در روایت سوم این باب یک موثقه هست مربوط به محمد ابن مسلم و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این دوتا نقل کردن عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثمن الکلب الذی لا یسید سختون ثم قال لا بأس بثمن الهر، که محل بحث ما نیست. در تعبیر دیگری شیخ در تهذیب نقل می کند از ابو بصیر عن ابی عبدالله ان رسول، حدیث ششم این بابه، صدا نمیاد در حدیث ششم این باب از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ثمن الخمر و مهر البقی و ثمن الکلب الذی لا یستاد من السخت. در حقیقت روی هم رفته مثل این که سه تا عنوان شبیه هم، لا یسید، لا یستاد در اون روایت اول و روایت هفتم هم داشت و اما سیود فلا بحث. و همینطور بعضی روایات دیگر هم باز در این باب می شود پیدا کرد. اینجا مقدمتاً چند نکته ای رو من عرض بکنم، بعد اون وقت نتیجه گیری بکنیم انشاءالله. یک مقدمه، این رو درست دقت بفرمایید، در باب مفهوم و منطوق که در باب اصول بحث می کنید و یکی از مباحثی که در ابواب الفاظ اصول مطرح شده، مسئله مفهوم و منطوق بعد از مسئله عام و خاص. معنای مفهوم این نیست که اگر کسی قائل شد به این که مفهومی در کار نیست و حتی در قضیه شرطیه که تقریبا در رأس قضایای مفهومیه واقع شده که بزرگان هم انکار میکنن ثبوت مفهوم را حتی فی القضیت شرطیه، معنای انکار مفهوم این نیست که این قیدی که در کلام متکلم آورده شده این قید وجوده و کل عدم، مثل اینکه این قید رو ذکر نکرده باشه که اون وقت جای این سوال مطرح باشه که اگر این قید وجوده و کل عدم با توجه به اینکه متکلم حکیمه، عاقله، مختاره و از همه خصوصیات مسائل اطلاع داره، پس به چه مناسبت این قید رو ذکر کرده؟ شما که میگید قضیه شرطیه مثلا مفهوم نداره، پس ذکری برای این قید چه اثری برش ترتب پیدا میکند؟ اینجا همونطوری که عرض کردیم، گاهی اینطوری که در ذهن من هست، مفهوم معناش اینه که اون قیدی که متکلم در کلام ذکر میکنه او علیت منحصره رو دلالت بکند و نتیجه علیت منحصره این باشه که یک قضیه مخالف با قضیه ای که در منطوق ذکر شده شما از خود این قضیه استفاده بکنید و نیاز به دلیل دیگری نداشته باشید. حالا مثال رو توجه بکنید، مثلا اگر اینطور گفت انجا اکه زیدون فاکرمه قضیتون شرطیه دارای شرط و جزائه، شما اگر بخواید بگید این قضیه مفهوم داره، معنای داشتن مفهومش این است که این قضیه در حقیقت منحل به دو قضیه می شود، یک قضیه ایجابیه و یک قضیه سلبیه، که ان متکلم اینطور گفته. اینهایی که قائل به ثبوت مفهومند، مثل اینکه متکلم اینجور گفته: انجا اک زیدون فاکرمه و الم یجئک زیدون فلا یجب علیک اکرامه. کأن این دوتا قضیه صادر شده از متکلم، لازمه علیت منحصره مجیع برای وجوب اکرام این است که اگر مجیع تحقق پیدا نکند، لا محاله وجوب اکرام منتفی می شود. لذا اگر یک دلیل دیگری آمد به جای کلمه انجا اک زیدون، یه مطلب دیگری رو شرط قرار داد، میگیم این دوتا با هم سازگار نیست روی ثبوت مفهوم، برای اینکه روی ثبوت مفهوم علت منحصره وجوب اکرام رو عبارت از مجیع میداند. پس چیز دیگری مثل اینکه مثلا سلام بکند به شما، یا مثلا مهمانی بدهد به شما، اینها باید کنار بره. اونی که تمام العله و العلت و تامه برای وجوب اکرامه عبارت از مجیعه. خب این رو قائلین به ثبوت مفهوم میگن، اما اونایی که مفهوم رو منکر هستن و حتی عرض کردیم قضیه شرطیه رو که در رأس قضایای مفهومی واقعه، منکر هستن که دارای مفهومه. خب اونا چی میگن؟ اونا آیا این حرف رو میزنن که متکلم بی خود کلمه انجا اک زیدون رو ذکر کرده؟ انجا اک زیدون رو نباید مثلا ذکر بکند بعد از آنی که مفهوم نداره؟ خب متکلم اولا عاقله، حکیم، جهات قضایا دستشه، پس چرا آمده مجیء زید رو به صورت شرط بیان کرده؟ و از یک طرف هم شما میگید این قضیه مفهوم نداره. جوابش این است که اگر مفهوم برای انجا اک زیدون فاکرمه ثابت نباشه، معناش این نیست که مجیء زید در وجوب اکرام نقشی نداره، معناش این است که مجیء زید علت منحصره برای وجوب اکرام نیست. ممکنه وجوب اکرام یه علت دیگری هم داشته باشه، یک علت ثالثه هم داشته باشه، مثل اینکه بگه اگر زید طلبی شد اکرامش بکن. این طلب بودن هم خودش عرض می شود موجب از برای وجوب اکرامه، و با انجا اک زیدون فاکرم هم روی قول و عدم ثبوت مفهوم منافاتی نداره. پس خلاصه مطلبی رو که من حالا فی الجمله توضیح بیشتری رو نمیخوام عرض بکنم این است که خیال نشود که اگر ما مفهوم رو قائل نشدیم معناش این است که ذکر و حاضر قد لقون وجوده کل عدم، به طوری که هیچ فرقی نمی کرد بین این که این قید ذکر بشود یا نه. قید نه دخالت داره، مدخلیت رو قید افاده می کند، منتها بنابر مفهوم مدخلیت مدخلیت منحصر است، اما بنابر نبودن مفهوم اصل و دخاله و المدخلیه ثابت، لکن انحصار و دخاله و انحصار المدخلیه این منتفی است. بحث در مفهوم نمی کنم، دارم معنا می کنم مفهوم داره یا نداره رو در جای خودش باید بخون. عرض می شود که پس این معنا تو ذهنتون نره که اگر ما در قضایای شرطی مفهوم رو نگفتیم معناش این است که وجود حاضر قید کل عدم. گفتم اون وقت جای این سوال میاد که خب متکلم فرزن امام علیه السلامه، وقت جای این سواله که پس چرا امام این قید رو ذکر کرد. قید گاهی دخالت داره ولی دخالتش به نحو علیت منحصره نیست و در باب مفهوم باید دنبال اون علیت منحصره گشت، و الا نمیتونیم بگیم اینجا اک زیدون فکرمه. اگر کسی قائل شد به اینکه مفهومی در کار نیست، این مسابقه با این معناست که یجب و اکرام و زیدن مطلقا هر قیدی میخواد در کار باشه میخواد نباشه. اینطور نیست مسئله که اگر مفهوم رو انکار کردیم مدخلیت رو هم انکار بکنیم. مدخلیت به نحو علیت تامه منتفیست، و الا اصل المدخلیه در جای خودش محفوظه. این یه نکته بود که خواستم عرض بکنم، چون در بعضی از این تعبیرات ظاهرش به نحو مفهوم وصف ذکر شده، عنوان ساعد بودن یا نبودن، و مفهوم وصف هم که تازه خیلی از اونهایی که قائل به مفهوم شرط هستند برای قضیه مفهوم وصف مفهوم قائل نیستند. نکته در ثبوت مفهوم نیست، نکته در رابطه با مدخلیت قید در ثبوت جواز، و اینکه حکم به عدم جواز روی طبیعت کلب و ماهیت کلب صادر نشده بلکه با یک قیدی. حالا اون قید چیه؟ عرض می کنم احتمالاتی که در باب قید هست ان شاء الله. این یک نکته بود که تقریبا جنبه اصولی داشت در این مسئله. یک نکته، یعنی این دو نکته رو که میخوام الان عرض بکنم، این رو امام بزرگوار قدس سره بهش اشاره کردن، این دو نکته ای رو که حالا میخوام انشاءالله عرض بکنم. یک نکته عبارت از این است که عرض میشود که سیود، خب میدونی صیغه مبالغه از سید، سیود مثل اکول میمانه، میگیم زیدون اکولون، یعنی لهو کسرت الاکل، یا زیدون اتوفون یعنی لهو کسرت العاطفه، در مقام عاطفه و در مقام محبت و مودت عرض می شود که در حد بالایی است و دارای این صفت کامله و در حقیقت صفت بالا دارای این مقام هست. اون وقت ایشون می فرمایند که کلب سیود معناش این است که این انقدر جربزه داره، حالا یا به واسطه تعلیمش یا به واسطه وراثتش یا به واسطه جنبه ذاتی که در خودش وجود داره، انقدر جربزه داره که این خلاصه به یک حیوانی که برخورد میکنه، حالا اون حیوان میخواد حیوان محرم الاکل باشه، مثل اینکه فرض کنید که مثل به اینکه با یه گرگی ملاقات میکنه، مسئله سگ و گرگ دیگه یه مثالی است که بین خودمون معروفه که اگر بخوایم بگیم که مثلا زید و عمرو خدای نکرده بینشون اختلاف هست، مثال یکی از مثالهای عرفی که مخصوصا در بین قومی ها هم رایج، این مثال میگن ارتباط بین اینها مثل ارتباط بین سگ و گرگ میمانه. خب سگ اگر اهل صید باشه و اهل این باشه که طرف خودش رو از پای در آورد، دیگه براش فرقی نمی کند که طرفش عبارت از گرگ باشد که محرم الاکل هست یا عبارت از غزال باشه، که خب کلب و صید رو نوعاً برای غزال و امثال ذالک به کار میبرن. میگن همین مقدار که کلب و صید به او رسید و گلوی او رو مثلا گرفت، ولو اینکه مقداری از گلوی او رو برید و به همین وسیله اگر حیاتش هم از بین رفت، این آهو برای شما حلاله، دیگه لازم نیست که ذبحی تحقق پیدا بکند. در کتاب صید و ذباحه، صید در ردیف ذباحه ذکر شده، یعنی ذبح یکی از اموری است که موجب حلیت حیوان مثل غزال که سرش رو ببرند، یکی از اموری هم که موجب حلیته این است که کلب و صید رو سراغ او بفرستند و کلب و صید به واسطه حمله هایی که به او می کند و به واسطه این که از او مثلا مقداری می گیرد و می خورد حیاتش رو از دست بده. این غزالم یکون و حلالا. پس مقصود از سید این نیست که قید حلال بودن هم دنبالش باشه، مثلا یک حیوان سبعی، آدم دمی حیوان سبعی است، درنده است، به هر چه برسد میدرد او را، دیگه برای او که دیگه حلال و حرام فرقی نمی کند. حلال و حرام نسبت به انسان که فرق می کند، اما نسبت به حیوان در سیود بودن نقشی نداره و مدخلیتی نداره. این یک نکته است که امام ذکر میکنند. نکته دیگری که ایشون ذکر میکنند و ما نتتبع توانستیم، یعنی چشممون اجازه نمیده که این مقدار زیاد تتبع بکنیم، ایشون میفرمایند که خب قاعدتاً تتبع کامل کردند. میفرمایند که مسئله کلب و صید در فقه و در کتب روائیه ما در دو جا مطرح شده، یکی در مکاسب محرمه از نظر جواز و عدم و جواز البیع مطرحه، و خب ملاحظه فرمودید روایاتی رو که دلالت بر جواز و بیع کلب صید می کند. اما یک جای دیگه مطرحه و همون مسئله کتاب صید و ذبایح است. ایشون می فرمان روایاتی که در اون باب ملاحظه شده تمامی اون روایات روی این عنوان، تقریبا شاید اکثرشون مشعر به این است که کلب و صید باید معلم باشه. در حقیقت عنوان معلم بودن در جواز البیع دخالت نداره، عنوان معلم بودن در حلیت صیدی رو که این کلب اخذ می کند دخالت داره. خیال نشه که معلم بودن در هر دو باب و در هر دو مسئله یک نواخته. در این روایات ما که چند تاشو دیروز خوندیم، چند تاشم امروز خوندیم و روایات دیگری که ملاحظه کردیم، حتی فی روایت واحده کلمه معلم بودن در رابطه با جواز البیع و عدم جواز البیع مطرح نیست و ملازمه ای هم بین المقامین وجود نداره، که اگر در باب صید و ذبایح مسئله معلم بودن فرزند خالت داشته باشه که کثیری از روایات اون باب دلالت میکنه، این ملازمه داشته باشد، با اینکه در اینجا هم دخالت داشته باشه. یا دو تا مسئله است، اون مسئله حلیت استفاده از گوشت آهو، اینجا مسئله جواز البیع و عدم جواز البیع. یه نکته دیگری هم من اضافه میکنم، این رو هم بهش توجه بکنید. دیروز من عرض کردم که سلوق عبارت از یک روستاییست در یمن که مرحوم شیخ همین معنا رو ذکر میکند و اکثر و کلابه ها معلمه هستند. لکن کسی خیال نکند که این روایاتی که ما اینجا میخونیم، این روایات ارتباط به کلب سلوقی داره و اختصاص به اونجا داره، برای اینکه اولا نوع روایاتی که از ائمه ما صادر شده، ائمه ما در عربستان سعودی مرکزشون بوده، یا فرزن امیرالمومنین مدتی در کوفه و در نجف و اینها بودن، مسئله یمن با ائمه ما ارتباطی نداشته. و ظاهرم این است که حکم حکمی نیست که برای خصوص عرض می شود کلاب یک روستا صادر شده باشه، اونم یک دینی که میخواد دین جهانی و دین تمام روی زمین باشه، این بیاد روایاتش کلاب مربوط به یک روستای در یمن رو فقط متعرض شده باشه. انسان خودش این معنا رو میفهمه که مسئله اینطور نیست که اختصاص به سلوقی داشته باشه. نیازی به اون فرمایش شیخ هم نیست که بگیم که خب منشأ انصراف رو غلبت الوجود بگیریم یا غلبت الاستعمال. غلبت الاستعمال که ممنوع است، غلبت الوجود هم که منشأیت برای انصراف نداره. نکته اصلی این مسئله است. دین اسلام یک دین گسترده همه جانبه الی یوم القیامه برای جمیع مناطق ارض. این بیاد یک قریه خاصی رو، اونم در یک کشور دور افتاده ای که ما با این ارتباطاتی که الانم وجود داره، سال به سال هم کلمه یمن شاید به گوشمون نخوره، این روایات ناظر به کلاب مربوطه به یه اون قریه باشه. لذا این احتمال که سلوقی بودن و ارتباط داشتن با اون قریه دخالتی در این حکم دارد به ما انها مرتبطون مع تلک القریه، این احتمال اصلا در صد احتمال، یکیش هم در ذهن انسان از صد احتمال احتمالش داده نمی شود. لذا باید روی همین عنوان سیود تکیه کرد. روایتی بود، موثقه بود، اولا سندن، ثانیا دلالتن، چه مفهوم قائل بشید و چه قائل نشید، اینم یک نکته است، اینم داشته باشید. ما اینجا اصلا به مفهوم کاری نداریم، منطوق روایت رو در اون روایتی که عمده تقریبا روایات بابی است که ما میخواییم بهش تمسک بکنیم، ما به منطوقش میخواییم تمسک بکنیم. میگه و اما سیود فلا بعثه اذا کان الکلب سیودن، مانعی نداره که معامله بشود. مانعی نداره که بیع و شراء در رابطه با او انجام بگیره. حالا شما برای این قضیه میخواید مفهوم قائل بشید یا نشید، ما تمسکمون به مفهوم نیست، تمسکمون بر این روایت به خصوص منطوقه که میگه و اما سیود فلا بعثه. این منطوق رو میخواییم معنا بکنیم با توجه به این که ولو این که قضیه مصفیه مفهوم نداره، علیت منحصرم در کار نیست، اما در این حال اصل دخالت و اصل مدخلیت این در جای خودش محفوظه. اون وقت چی مدخلیت داره؟ بحث در سعوزیغ دائره اون چیزیست که مدخلیت در موضوع داره. حالا درست مطالعه بفرمایید برای بعد انشاءالله.